أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى يوم الدين صلوات بفرس آجای حافظی بفهم آجا خودت بودی دیگه منو برای چی گفتی بیا بزرگواری سلامتی علمای اسلام صلوات بفرستی
اللهم صل علی
قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها و کان الله على کل شیء مقیتا. سلامتی و تعجیل در فرج آقا جانمون حضرت ولی عهد ارواح نافدا و سلامتی رهبر معظم انقلاب، سلامتی خودتون، خانواده‌های محترمتون، یک صلوات بلندی خط بفرمایید. خب با کسب اجازه از محضر برادر عزیزم حاجی حافظی چند دقیقه رو مصدی اوقات شریفتون خواهیم شد. خوشحالم هستم که در خدمت دوستان عزیزم در هیئت سار الله، خواستم بگم محبان سار الله، عاشقان سار الله، مکس کردم شما بگم. خب خدا توفیق داد در خدمتتون هست. یه مسئله شرعی بگم، کسی میخواد وارد نماز بشه، یه دو سه دقیقه مونده به نماز، یکی یه شکلات بهش تعارف میکنه یا بفرمایی شکلات، خلاصه دهنت شیرین کن. شما مثل من شکموی، خلاصه وزنت زیاده، شکلات هم خلاصه به جون میده. قبل نماز شکلات رو باز میکنه میندازی دهن مبارک، حالا نماز فرادا باشه سلام علیکم میخوری تموم میشه، بعد میاد نماز جماعت هم شروع شده، آج آقا هم رسید به ولد زالین، حالا شما هم شکلات رو خوردی، تکلیف چیه؟ اگر شما اون شکلات رو خوردی تموم شده رفته دیگه، به اصطلاح خودمون جرم نداره، یه شیرینی تو دهانته، اون برای نماز اشکالی نداره، فضای دهانت شیرینه، این اشکالی نداره. اما یه وقت هست دندونات کنده، این رفته شکلاته گیر کرده اونجا، وسط نماز داری نماز میخونی، حال میکنی، آب میشه، خلاصه میریزه دهان مبارک و این نمازو باطل میکنه. ازا اگر کسی شکلات خورد باید مراقبت بکنه این شکلاته رو کاملا آبش بکنی، هیچی دیگه تو دهانت نمونه. اگر مزه شیرینی فقط بود برای همه هم فکر کنم اتفاق افتاده، چون چند وقت پیش برای خودم این اتفاق افتاده، این مسئله برای شما گفتم. حالا ما امام جماعتیم، فکر کن قبل نماز جماعت بیام به تعارف کنن، هیچی دیگه نماز ملت هم خراب میشه. خدا انشالله به همه ما توفیق بده احکام شرعی رو رعایت بکنیم. صلواتی بفرستین. خب با خودم آج آقا که زنگ زدن و امر فرمودن بیام خدمت شما، گفتم راجع به چی صحبت، گفتم منبر موضوعش چیه، گفتم هرچی خودت بخوای، خلاصه سپردم به خودمون. منم دیگه کار خدا بود انداخت به ذهنمون یه موضوع قرآنی رو براتون بگم که ارتباط داره به همین ایامی که درش هستیم و پیش روز. دوستان عزیز، سرنوشت همه ماها به هم گره خورده. یعنی اینجوری نیست که آقای حیدری دوست اونا، آقای حیدری اینجا نشسته، این شیخ محمد حیدری اینجاست، یا آقای حافظی یا دوستان دیگه، هر کی واسه خودش سی خودش هر کاری کرد کرد، عاقبتش خودش رقم بزنه. یه بخشش اینجوری است، یه بخش عاقبت ما دست خودمونه، اما یه بخش عاقبت ما به هم گره خورده، مربوطه. از کجا میگی آقا؟ قرآن، سوره نساء آیه 85 براتون خوندم، معنا میکنم. قرآن میفرماید من یشفع شفاعتا حسنتا یکل له نصیب منها، هر کی واسطه یه کار خوبی بشه، هر کی شفاعت برای انجام کار خوبی بکنه، برای او هم نصیبی از اون کار خیر هست. و من یشفع شفاعتا سیئه، هر کس هم واسطه و شفیع در انجام گناهی بشود، قرآن ها یکن له کفل منها، یه بهره از اون گناه هم برای او هست. چی شد؟ یعنی آقا اینجوری نیست که ما یه کاری توی جامعه انجام بدیم یا یه کاری رو ترک بکنیم تمام همه چیش به خودمون مربوط باشه. نه عزیزم، سرنوشت اجتماعی ما به هم رقم خورده. این آیه شریفه 85 سوره نساء بیان یکی از اصول اساسی اسلام عزیزه. یعنی اسلام فقط یک زندگی فردی روحانیت رو برای ماها قبول نداره، بلکه ما در عرصه های اجتماعی هم زندگیمون به هم ربط داره. فکر کنم افتاد دیگه موضوع ما چیه، میخوام راجع به چی صحبت کنیم. دو سه تا روایت براتون بخونم، بعد انشالله تحلیلم و اون نکاتی که احساس میکنم به ذهن ناقصم میرسه عرض بکنم. حدیثی از وجود مبارک پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کلامکم نور، کلام اهل بیت نوره. من امر به معروف او نهى عن منکر او دل على خیر او اشار بهی فهو شریک و من امر به سوء او دل علیه او اشار بهی فهو شریک. پیامبر میگه مسلمین حواستون رو جمع کنید، هر کی امر به یه کار خوب بکنه، هر کس نهی از یه کار زشت بکنه، یا نه بیا یه درجه پایین‌تر، دل علی خیرن، یه راهنمایی بکنی که طرف بره کار خوبی بکنه، بیا پایین‌تر، او اشاره، یا یه اشاره‌ای تو زبانت تو رفتارت انجام بدی که یه کسی بره با اشاره تو یه کار خوبی انجام بده، فهو شریک، تو توی این کار چی آقا؟ شریکی. از اون ور هر کس امر به سوء بکنه، به کسی بگی برو این کار خلاف انجام بده، یا نه مستقیم نمیگه، راهنماییش میکنه که این کار شر رو انجام بده. مثلا راهنماییش میکنه بره چجوری از بانک ها وام نامشروع بگیره، مثال عرض کردم، یا اشاره بکنه، طرف با اشارش بگیره که میشه یه جوری خلافی رو کرد. پیامبر میگه فکر نکن تو اینو گفتی تموم شد و رفته و شریک، داداش من، خواهر من، توی این کار شما شریکی. این روایت رو بذار کنار این آیه شریفه، تقریبا همه چی رو واضح میکنه برامون. زندگی انسان با توجه به این آیه زمین تا آسمون فرق میکنه. انسانی که به این آیه توجه کنه، انسانی که این آیه رو جلو چشمانش مثل این تابلوهای زیر نویس هر دقیقه بره، این روایت پیامبر بره، زندگیش خیلی فرق میکنه با آدمهای دیگه. فرق انسانهای الهی و مادی در اینه، انسانهای مادی همه چی رو تو این دنیا میبینن، کاری با کسی ندارن. یهو میبینی مثلا، مثالام شاید خیلی سطح پایین باشه چون تو منبر الان مثال آوردن خیلی سخته، خودت مثال بزنی. مثلا انسانهای مادی میگه آقا من دارم زندگیمو میکنم، من دارم کسب و کارمو میکنم، مای 2 میلیون 3 میلیون 10 میلیون درآمدمه، به من چه که یارو شبا نون نداره بخوره. این تفکر یعنی زندگی فردی، یعنی من خودم هم خودم، به من چه که یکی گشنه است، به من چه که اون داره خلاف میکنه، به من چه که اون داره حقوق بیت المال، به من چه، به من چه، به من چه. اما انسانهای الهی اینجوری فکر نمی کنن، چون آیه قرآن جلو چشمشونه، روایت جلو چشمشونه، میگه پیامبر فرمود اما اشاره، اشاره ای هم برای کار خیر و شر بکنی درش شریک. خیلی خوب، موضوع جا افتاد، میخوام راجع به چی صحبت کنم. دوستان عزیز، برادران و خواهران، ما در یک نظام اسلامی داریم زندگی میکنیم که عاقبتمون به هم وصل، گره خورده و الان هم با زمان شاه خیلی فرق داره. زمان شاه هم به هم ربط داشتیم، ولی حکومت یک حکومت فاسد باطل بود. خب مردم قدرتی نداشتن، زندگی های فردی با خودشون بودن. اما الان یک حکومت اسلامی شما تشکیل دادی، به برکت خون شهدا افتاده دست من و شما. قطعا از اول انقلاب تا زمانی که من و شما زنده ایم و فرزندان ما خواهند اومد، همه ما در این انقلاب نقش داریم، در پیشرفتش، در سربلندیش یا در نابودیش. قرآن میگه. خب انتخابات مجلس خبرگان یا خبرگان رهبری، انتخابات مجلس پیش روه. ما چون انسان‌هایی، میگم ما، شما رو میگم، خودم قاطی شما میکنم، شماها چون انسان‌های مؤمنی هستید، با قرآن دارید زندگی میکنید، باید بدونیم انتخابات در کشور ما یک امر قرآنی است. چون قرآن میگه تو اگر در عرصه انتخابات حضور پیدا میکنی، انگار داری در یک کاری شفاعت میکنی. غیر از اینه مگه؟ اون شخصی که میخواد نماینده مجلس بشه و قانون توی این کشور تصویب بکنه، اون کسی که میخواد مجلس خبرگان رهبری انتخاب بشه و نظارت بر رهبر این انقلاب داشته باشه، که زبونم لال، خاک بر سر من که این حرف رو میزنم، ولی مثاله، اگر احساس کردند اتفاقاتی میفته به داد انقلاب شما برسن، اون کسی که رفته اونجا نشسته با رأی من و توست، من و شما. پس شما شفاعت در یک کار کردی، حالا میشه هم شفاعت در کار خیر باشه، یعنی شما یک رأی درستی به یک نفری بدی که او بره اونجا یک قانون اسلامی بر مبنای احکام اسلام تصفیب بکنه، دردی از مردم دوا بشود. اون موقع اگه دردی دوا شد، قرآن می فرماد چی؟ یکن لهو نصیبون منها، از اون درد دوا شدنه به تو هم ثواب می رسه. قرآن، من همش دارم قرآن می گم. یا زبونم لال، زبونم لال، انتخاب بدی می کنی، یک نفری میشه نماینده مجلس، قانون بدی تصویب میکنه، به واسطه اون قانون مستضعفین جامعه له میشن، مستکبرین عالم گردن کلفتر میشن، ظلم در حق ضعفا و فقرا میشه. قرآن میفرماید یکن له کفل منها، اینجا هم تو بهره داری. آقا این آیه زندگی رو زیر و رو نمیکنه؟ اگه همه ما به این آیه توجه کنیم، اگه ملت ما به این آیه توجه می کردند، به نظر شما بعضی از اتفاقات از اول انقلاب اسلامی تو این کشور می افتاد؟ هرگز. یه کوتاهی برمی گرده به ما آخونده که شاید اینو تبیین نکردیم برای مردم، یه بخشش هم برمی گرده به خود مردم که نمیرن سراغ قرآن. به طرف میگه آقا میخوای، میگه آره ما میریم انتخابات شرکت میکنیم، 240 میگیم 230 40 50 60 70 90 100 هر کی افتاد یا میگه آقا چیه به هر کی رأی میدیم میره خلاصه گند میزنه اصلا دیگه انتخابات شرکت، یا از اون ور میفته یا از این ور. یکی بگه خیلی خوب آقا جان شما داری میگی اگه من رأی بدم مثلا، ببخشید ورود کردیم تو بحث انتخابات، مثال ها، خود انتخابات هم الان مثاله، شما تو هر عرصه ای، چون بحث روزه من دارم میگم، خب آقا من اگه بخوام رأی بدم چه میدونم نمیشناسم پس اصلا رأی نمیدم. داداش خواهرم اگه رأیم ندادی سکوت کردی، بازم سکوت علامت شفاعت در کاره. همه تون الحمدلله بچه ازبالایی بچه های ولایی هستین، ساکتین فتنه کیا بودن؟ همونایی بودن که تخلفات رو دیدن ساکت شدن، باعث شدن منافقین، سلطنت طلبا، گردن کلفتا پر روتر بشن و کار رو به جایی برسونن که مثل چند روز پیشی در سال 85-88 به امام من و شما توهین بکنن. اگر اون بابا اون آقا، حیف منبر رسول خداست که اسماشونو دیگه بخوام رو منبر بیاریم، همونطور که آقا فرمودن ساکت نمی شدن، یعنی شفاعت در یک امر گناه نمی کردن، آیا جرأت می کردن این کارا رو بکنن؟ فلذا تا قیامت هر کسی توی این نظام میاد سر کار و خیانت به اسلام میکنه اثرش بابت فتنه 88 گردن این آقایون هم است. شما برگرد 1400 سال به عقبتر، این جز اعتقادات ماست. اسلام عزیز اگر بعد از پیغمبر به دست امام علی می افتاد، امروز چه بسا من و شما در حکومت عدل امام مهدی علیه السلام داشتیم زندگی میکردیم، غیر از اینه؟ اما یک عده اومدن تو میدون شفاعت در امر سیئه کردن، امام علی رو کنار زدن، آدمهایی رو آوردن سر کار که میزون نبودن، اسلام رو منحرف کردن. چرا میگن فلانی و فلانی فدرک الاسفل من النارن؟ چرا؟ بابا اون طرف یه گناه کرده، چرا باید بره اون پایین پایین؟ چون همین جوری داره براش گناه کنتور میندازه. این بالاترین دلیل. لذا برادر و خواهر، ما برای انتخابات مسئولیم. من کاری با معیارهای اجتماعیمون ندارم، اونها رو انشالله از لسان مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی میشنوید عمل میکنید. من دارم معیارهای قرآنی میگم، چون میخوام کوتاه صحبت بکنم، خلاص منبرم ابتداش خیلی طولانی شد، چند تا معیار قرآنی رو براتون میگم، بر اساس این مبانی ورود کنید تو این عرصه، قربتن الالله هم بیاید، این آیه جلو چشمت باشه، بدونی داری رأی میدی، انشاءالله اگر رأی درستی بدی تا الالعبد برات ثواب کنتر میندازه، این حواست باشه. یکی از معیارهای قرآنی اینه، همه تون ماجرای حضرت موسی و دختران حضرت شعیب رو شنیدید، خیلی جالبه. ماجراشو نمیخوام بگم شنیدید، کار به جایی میرسه که حضرت موسی خلاصه برای اون دخترها آب میکشه برای گوسفنداش و اینا، برمیگردن پیش پدر، به باباشون چی میگن؟ میگن یا ابت استعجره، بابا جون این طرف و این جوانی رو که کمک ما کرد کنار خلاصه اون چاه آب، اینو اجارش کن. استعجرها یعنی چی؟ یعنی اونو به کار بگیر. من و شما وقتی رأی میدیم، نماینده مجلس رو اسمش با خودشه، نماینده ماست، یعنی شما اونو به کارگیری میکنی. خیلی خوب بابا اینو اجارش کن، قرآن داره نقل میکنه. بعد میگه دلیلی که دختر حضرت شعیب آورد چی بود؟ خیلی جالبه، خیلی معیار قشنگیست، میفرماد اِنَّ خیر من استعجرت القوی الامین. دو تا معیار دختر حضرت شعیب به ما داده برای انتخاب اجیر: یک، قوی، انسان قوی. قوی نه که مثل این پرورش اندامی بازوش یه متر دور بازوش باشه، نه، قوی یعنی یک انسانی که بر نفسش مسلطه، یک انسانی که در برابر دشمن مقتدره، انسانی که مرعوب دشمن نمیشه. این انسان، انسان قوی و شایستگی انتخاب داره. اینجا بحث ازدواج رو مطرح میکنن، اما ازدواج یه بخش مسئله است. تو عرصه انتخابات قطعا این آیه خیلی به کار ما میاد. انسانهای ترسو به درد رأی دادن نمیخورن. انسانهایی که مرعوب دشمنن، انسانهایی که با یه تلنگر دشمن صحنه رو خالی میکنن، اینها اگر بیان در عرصه کار باعث نابودی من و شما میشن. از خودم نمیگم، الان از لسان امیرالمومنین براتون میگم. پس چی شد؟ یک، قوی باشه. پس انشاءالله بگردیم انسانهای نترس، انسانهایی که مقابل دشمن قوی هن، استادگی دارن. به صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. حضا بفهم، انسانهای قوی و شجاع رو انتخاب کنیم. دو، امین، انسانهای امانتدار، انسانهایی که وقتی گذشتهشون رو بررسی میکنی میبینی هر جا قرار گرفتن خیانت در امانت نکردن، امانتهایی که بهشون سپردن سالم نگه داشتن و به دیگران پست یه نوع امانته. نگاه بکنیم اونایی که میخوایم رأی بدیم مسئولیت های قبلیشون چی بودن، چی کار کردن. اگر اونجا خوب کار کرده، اونجا انقلابی بوده، انشالله در آینده هم انقلابی است. شما حجت داری. درست شد؟ این دوتا معیار. خیلی جالبه. از لسان امیرالمومنین براتون عرض بکنم، حالا دیگه منبرم خلاصه بکنم، خیلی مطلب نوشتم. حضرت امیر، ببینید ما یک دولتی تشکیل دادیم. برادرها و خواهرها، اینا امام وقتی اومد انقلاب کرد هدفش چی بود؟ هدف زمین ساز بشیم برای اومدن آجانمون حضرت مهدی علیه السلام. مگه غیر از اینه؟ مگه امام نفرمود ما این انقلاب رو میخوایم؟ سلام علیکم، یه صلوات دیگه بفرستید، یه کار داره سخت میشه. محضر علما عالم خونه حجا صابر بفرمید. یالا امام، انقلابی که ما به وجود آوردیم میخوایم وصلش کنیم به انقلاب حضرت مهدی. مگه غیر از اینه؟ ما که نیومدیم یه دولت درست بکنیم، چهار سبا دوره هم باشیم، یه چایی بخوریم بعدم بریم. نه، حضرت امیرالمومنین میفرمایند علل سقوط دولت ها چند تا چیزه. اینا از لسان امیرالمومنین گوش کنیم، اگر اینها رو بهش توجه نکنیم، دولت جمهوری اسلامی و انقلاب عزیزی که به برکت خون شهداست، با کسی هم خدا فامیل نیست، نه من، نه شما، نه هیچ کس. ان الله لا یغیر، و همتون بلدید. درست شد؟ حضرت میفرماید زوال دولت ها با بکارگیری انسان های پسته، انسان های پست، انسان های دون صفت، انسان هایی که هیچ اختیاری از خودشون ندارن، انسان هایی که مترسگن. حالا در یک روایت چهار تا صفت میگه، مراقبت بکنیم. اگر آدمی این صفاتو داره حق نداریم بهش رأی بدیم. رأی دادیم زمین ساز اضمحلال و نابودی دولت انقلابیمونو فراهم کردیم، گفتیم خدا هم تعارف نداره. عرض آخر منبرم باشه، یک، فرمودن اگر به کسی رأی، اگر کسی بیاد سر کار که ضایع کردن اصول و دستورات اصلی اسلام در دستور کارش باشه، کسی که اصول اسلامی رو ضایع بکنه. اصول اسلامی انقلاب ما یکیش بر مبنای چی بوده؟ بگید. استکبار، ستیزی. حالا یه آدمی بیاد بگه آقا استکبار چیه؟ بابا چرا آخه فوش میدید؟ چرا میگید مرگ بر فلان؟ استکبار ما نداریم، همه خوبن. یعنی پا بذاره رو اصول اصلی انقلاب. این آدم اگر بر سر کار بیاد دولت من و شما رو از بین خواهد برد. من نمیگم، امام علی میگه. دو، تمسک، از تمسک و بالفروع، پرداختن به کارهای فرعی. خدا حفظ کنه امام جمعه عزیز، امروز من این روایت دیدم یه بخش صحبتشون یه مثال اینجوری زد. از تمسک و بالفروع، یه آدمی میاد اصول رو میذاره کنار میره سراغ فروع. مثلا امام جمعه میگفتن یه آدمی میاد همه دغدغش این میشه که کنسرت تو کشور را بندازه که زنا بیان کنسرت بخونن. آیا اینا بس خواسته های انقلاب اسلامی ما بوده؟ در سطح عالی هم ما این آدم ها رو الان داریم و این تفکراتو دارن، متاسفانه سر کار هستن. حالا در آینده باید دقت کنیم آدمایی که اصولو میذارن کنار سراغ فرو میرن لیاقت انتخاب تو این کشور ندارن. اگه ماها شفاعت کنیم برای رفتن اونها تو مجلس فردا مسئولیم. سوم، تقدیم الارازل، آدمی که ارازل رو میاره مقدم میکنه. آدمهای دور از جون شما، دور از جون این مجلس عزیز و نورانی، آدمهای عوضی، آدمهای رزل، آدمهایی که اعتقاد به عفاف و حجاب و شرف توی کشور ندارن و سر کار میارن. شما، من کد میدم تو ذهنتون بیارید، داریم این آدم ها رو. لذا اونهایی که رأی دادن اینا سر کارن، مطمئن باشید بهره خواهند برد قیامت. و تأخیر الافاضل، آدم هایی که میان سر کار و آدم های با فضیلت رو کنار میزنن، پیشکسوتان جبهه و پیچ و خم های شهادت رو میزنن کنار، آدم های عوضی رو سر کار میارن، آدم هایی که یک روز در صحنه نبرد حق علیه باطل نبودن میارن تو کار. این آدم اگر سر کار شما آمد، حضرت امیرالمومنین میفرماد منتظر نابودی دولت باشید. بذار از خدا بخوایم کمکمون بکنه انشالله تو انتخاباتی که پیش روست، چه انتخابات خبرگان که خیلی مهمتر از مجلسه، و بعد هم مجلس، اینا معیارهای قرآنی رو در نظر بگیریم. یک، قربتن الالله بریم پای صندوق، تو فرصتی هم که برامون هست معیارهای قرآنی رو ببینیم، اونهایی که قرآن نفی میکنه حواسمون باشه، روایات رو ببینیم، یه آدمی رو رأی بدین، ولو رفت بالا بعدن بد شد دیگه برای شما مشکلی درست نمیشه. ولی اگه از اول بد باشه با شفاعت من و شما بره سر کار، قرآن میگه روز قیامت مراقب باش که باید از گناهان او در پروندت ببینی. خدایا به همه ما کمک بکن انشالله در انتخاباتی که پیش رو داریم انتخاب کنیم فردی اصلح رو که معیارهای قرآنی و دینی داشته باشه انشالله. خب حاجا فرمودن که من روزه هم برای شما عزیزان بخونم انشالله دلهامونو ببریم کربلا. خدا خیر بده به دوستان عزیزی که بانی میشن بعد از محرم و صفر هم مجلس روزه آجان و مستعید و شهدا رو برپا میکنن. خدا به همشون خیر بده، هر کس بانی میشه این آیه نصیبشون خواهد شد. هر یه روزه، هر یه عشق برای ابا عبدالله اینجا ریخته میشه، ثوابش برای بانی هاش هم هست.